اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها، علی جمیع نعمه کلها، و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما بقیت الله الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء، فاللعنت الدائمت علی اعدائهم اعداء الله. عرض سبت سلام و ادب و احترام خدمت یکان یکان بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و نازنین و بانوان محترم و کرامند. بعد از مدتی توفیق دوباره یافتم که خدمت عزیزان مشرف بشم و ادامه مباحث خودمون رو خدمتتون داشته باشیم. قطعا بی تردید یه خلایی بود برای خودم در مجموع کارهایی که جست و گریخت مشغول بودم، نرسیدن محضر برادران و خواهران گرامی. امیدوارم که انقطاع کمتری در ادامه مسیر داشته باشیم و بحث هامون رو ادامه میدیم. از باب قدرشناسی نسبت به عزیزانمون، یکی از برادران گرامیمون جناب آقاسی عزیز، الان من مطلع شدم که والدین شریفشون در مسیر حرکت اربعینی کربلا در مسیر برگشت به رحمت خدا رفتن و توبا لهما. و ما از باب قدرشناسی به زوار حضرت سید الشهدا سلام الله علیه عرایزمون رو با صلواتی به روح این دو عزیز آغاز میکنیم. خب برگه ایرم من لطفاً بدید که من برگه ندارم، دست گلتون درد نکنه. در ادامه خانش نامه حضرت صادق سلام الله علیه، قربانی دستتون متشکرم، ببخشید، به یک فقره جدید میرسیم. قدر این فقره سریع‌تر به پایانش میبریم که سرعت خانشمون هم زیاد باشه. جلسه 41 عرایزمون هست. عن اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام انه کتب به هذه الرساله الی اصحابه، امام این نامه رو به صحابیانشون نوشتند و دستورشان دادند یک نامه رو مدارسه کنند، با هم گپ و گفت کنند و نظر فیها، در نامه تأمل کنند، توجه کنند و تعاهدها برای عمل به مفاد نامه برای هم شرط و شروط بگذارند، همدیگر را متعهد کنند و در نهایت فرجام این که در نامه به نامه عمل کنند، چون این که امامشان فرمود نتیجتاً فکانو یزعونها فی مساجد بیوتهم، نامه را در جای نمازهای خود میگذاشتند، از نامه خلاص می شدند خانشش را، در نامه از نماز خلاص می شدند به نامه توجه می کردند، نظر و فیها. خب فقره ها و پاره های مختلفی را در ایام پیش خواندیم. بحث ما با حسد به پایان رسید، ادامه پیدا می کنه جمله هایی رو که از امام علیه السلام می خوانیم. تجبر و کبر و حسد و این موارد بود آخرین بحث هایی که در نشست های قبل کردیم. میتونه این جمله‌ای که الان میخونیم ناظر به اونا باشه، یعنی بگیم آقا داره همون حسد و همون تکبر و همون تجبر و اونا رو میفرماید که یه ابزارهایی هست برای آسیب زدن به برادر مسلمان، خواهر مسلمان، انسان مسلمان. میتونیدم بفرمایید نه، اونا یه حسه جداست، امام داره یک پرونده جدید رو باز میکنه. حالا میریم با هم دیگه جلوتر تا نتیجه گیری جمعیمون بیشتر بشه. بخونم متن فرمایش آقا رو. و ایاکم ان تعینوا علی مسلم، و بپرهیزید که علیه مسلمانی همراهی کنید. فید الله علیکم، آها، و بپرهیزید که علیه مسلمان مظلومی همراهی و معاونت کنید. حالا با هم بازش میکنیم. فید الله علیکم، که آن مظلوم شما را نفرین می کند. و یستجاب له فیکم، دعای او در باب شما مستجاب می شود. فان ابانا رسول الله صلی الله علیه و آله، پدر ما یعنی ما امام صادق، کان یقول، مکررن می فرمود و پیوسته، ان دعوت المسلم المظلوم مستجابتون، هان که دعای مسلمان مظلوم مستجاب است. ولیؤن بعضکم بعضا، این جمله دیگری است. پس باید هر کدام شما دیگری را یاری کند. فان ابانا رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقول، پیامبرمان مکررن می فرمود ان معونت المسلم خیر، یاری کردن مسلمان نیکوست. و اعظم و اجرن، ثوابش برتر است از روزه یک ماه و اعتکاف همان ماه در مسجد الحرام. تو همینجا فعلا باش. بحث این نوبت ما طبق ریلگزاری نامه حضرت صادق سلام الله علیه در یکی از ارتباطات اجتماعی ما هست که گاه متضاد عرض کنم خدمت شما که انجام میشه. اون هم معاونته، اون هم در واقع مظاهرته. مظاهرت و معاونت یک نوع فعالیت اجتماعی است. ما گاه برای انجام یه فعلی به جای اینکه فردی عمل کنیم مظاهرت میکنیم و معاونت میکنیم. دو تا کلمه عربی است، هر دوش هم تو فارسی مکرر به کار برده میشه و دوستان شنفتند. یکیش مظاهرت، یکیش هم معاونت. لذا شما میشید مظاهر و شما میشید معاون. البته مظاهرت هست که بعد نتیجهش میشه معاونت. مظاهرت لغتش یعنی پشت به پشت هم داد، زهر به زهر هم کردن دیگه، از پشت میاد. استظهار هم از همین جاست. یعنی چی؟ یعنی پشت گرمی. یا ماجیک ام الله ماجیک الله ندارم اینجا جان کوشین. آخ آخ بله. یا چشم ام الله چشم الله، این بهتر. بله عرض کنم خدمت شما که از اول بنویسیم، یعنی چشم. مظاهرت، مظاهر اسم فاعلش، معاونت، معاون. مظاهرت از همین استظهار میاد، کلمه بسیار مهم عربی، یعنی طرف پشتش به کسی گرم باشه. این جمله رو من می‌نویسم، حیفم یاد این جمله رو نگم دیگه. آقا تو نهج به مالکش می‌فرماید یا مالک انی لا استظهر بک لنصرت الدین. این جمله فوق العاده است. جناب مالک، من علی پشتم گرم به تو، تو یاری دین. یعنی من میخوام یاری دین بکنم، پشتم گرمه که مالک توی سپاه منه. این اعظم فضایل مالک اشتره. از همین شما مظاهرت میسازید. مظاهرت پشت به پشت هم، تظاهرات همینه دیگه. مظاهر کسی که در واقع تظاهرات میکنه. خب بعد توی مظاهرت ما چی پیدا میکنیم؟ وقتی پشتمون به پشت هم شد، پشت گرمی پیدا کردیم، یکی شدیم، این به معاونت میانجامه، قطره این که دریا میشیم. خب حالا چی میخوایم بگیم؟ این مظاهرت و معاونت خونساست. باید بپرسیم متعلقش چیه. به خودی خود معاونت کلمه خوبی نیست، بدم نیست. مظاهرت بدم نیست، خوبم نیست. باید بپرسیم متعلقش چیه. با کمال تأسف تو جامعه زندگی میکنیم که گاهی اوقات این مظاهرت ها، این معاونت ها به هدف از بین بردن یه انسانه. یعنی پشت به پشت هم میدن، تیم آرایی میکنن، فرد چینی میکنن، از باب اینکه تجمیع قدرت بشه که یه نفر رو زمین بزنه. گاهی اوقات برعکسه، تجمیع قدرت میشه، تیم آرایی میشه، فرد چینی میشه که یه زمین خورده ای رو بلند کنه. اینجا امام صادق سلام الله علیه اول از فضای منفی شروع میکنن و من معتقدم بی نسبت به اوضاع احوال اجتماعی جامعه اصر خودشونم نیست. یعنی اوضاع شیعیانی که گاهی قد باند و باندبازی و جناح و تیم کشی برای اینکه یه رقیبی رو، یه رفیقی رو از میدان به در بکنن. اولین فرمایش آقا اینه که اگر ما یه مسلم داشتیم، تعبیر مسلم رو لطفاً بازش کنیم. مسلم یعنی انسان مسلمان جدا از سنش، جدا از جنسش، که یه صفت داشت. مسلم چی بود؟ مظلوم بود. اینجا به دست میاد مظلومیت او، یعنی عدم توانایی بر مظاهرت، یعنی او نداره اون تیم کشی رو انجام بده، او قدرت نداره اون فردها رو به یک جمعهایی تبدیل کنه، در مقابل من که یه تیمم یه قدرتم، او مظلومه. این یه معنای مظلومه. یه معنای مظلوم این نیست، نه اینکه واقعا مورد ظلم قرار گرفته. پس دو تا صفت شد برای این مظلوم: یک، ناتوانی از تجمیع، او نداره مثل من یار و یار کشی کنه. دو، مظلوم حقیقی. آقا داره از این فضا استفاده میکنه و من تصور نمیکنم که تو جامعه‌ای که ما هم زندگی، بحث اصلا سیاسی نیست دا. یعنی ذهنتون اصلا با سات ننویسید، اصلا من حرفم سیاسی نیست، بحثم کاملا خودمانی اجتماعی، درون خانگی، ارتباط اجتماعی خودمون با همدیگه است، که گاهی اوقات احساس میشه تو جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم آدمیان اینجوری هم مع الاسف به سراغ اعاده حقوق خودشون اگر باشه. حالا می فرمایش آقا چی بود؟ دوباره بخونیم: و ایاکم، بپرهیزید، ان تعینو، تعینو ضمیرش ناظر به کیه؟ ناظر به کی تو نامه؟ صحابی دیگه، امام. و امر اصحابه به مدارست، یعنی شما شیعیان عزیز من که من امام و امام میدونید، ناممو میگیرید، تو جنازاتون میذارید، یعنی این پس یه دردیه که در ما هست. یه طبیب حاذق وقتی میدونه این بیماری تو این کشور کلا ریشه کن شده، اون تایمی که بیمار خدمتش به عنوان ویزیت نشسته، که وقت خودش رو سپری نمیکنه بابت تجویز یه بیماری که اصلا نیست تو جامعه ای که زندگی میکنه. پس انگار این درد هست به تن جامعه شیعه که امام اینو محور قرار میده. دو، و اینکه پس از این ماجرا علما و اصحاب ما این نامه رو جر کردن، کشوندنش الی زمان هازا، پس باز معلومه این قصه ریشه کن نشده، هست در بین جامعه شیعه. بپرهیزید ان تعینین، تعینو چون با ان اومده میشه، شما میشه مصدری معناش کنید، بگید بپرهیزید معاونت کردن، یعنی به شکل مصدری میتونید معناش بکنید، بپرهیزید که همراهی کنید، معاونت کنید، اما متعلقش للمسلم نیست، علل مسلم، یعنی با یه حرف اضافه میشه جهنم و بهشتش. اگه بود انتوینو لمسلمن مظلومن، جمله بعدی است، اما هست علا مسلمن مظلومن، یعنی علیه مسلمان. بپرهیزید که علیه مسلمان مظلوم، عرض کنم خدمتتون که چیز نداشته باشید، معاونت نداشته باشید. فید اولاه علیکم، اون مسلمان مظلومی که نداره اون توانو که علیه تیم و تیم کشی های من، حالا ببین این تیم و تیم کشی های من ممکنه واقعا عده و عده نباشه ها، عده و عده روحی روانی باشه، که یعنی خودش یه قدرتی داره که این فضای معاونت رو با قدرتش ایجاد میکنه، نه با آدم های حقیقی. چی میشه؟ او علیه شما دعا میکنه، یعنی نفرین، دعا علا یعنی نفرین کردن. یه آدم دیگه‌ای با کسی جنگ داره، من چون رفیقشم، چون همراشم، چون از تیم اونام، چون از رنگ اونام، یعنی همون نگاه جاهلی. جاهلیت همین بود دیگه، اگه بین قبیله الف با قبیله ب نزاع میشد، تمام قبیله الف به معاونت اون میپرداختن. چرا؟ چون همقبیلگی ماست. جنگ حوازن خاطرتون هست؟ 70 سال جنگ حوازن طول کشیده. سر چی؟ یه قتل قبیله الف مر مقتول قبیله ب را. تمام این دو قبیله 70 سال با هم نزاع میکردن. یه کوچولو من بی‌ادبی میخوام بکنم، جامعه ما هم چندان دور از قصه حوازن، یه حوازی الان ما برداشت حوازی میکنیم، جنگ حوازن اون موقع چندان بیخبر نیست اون جامعه فضا. ببینید، از نزاعی صلح مانو، از خیالی جنگ مانو، صلح مانو، خانواده هایی که اینا پشت به پشت هم میدن، چون به فلان شخص، یک تعبیر دقیق به کار ببرم از قرآن کریم، آیه عجیبه، میفرماید توی معاونت از حق و باطل، فامیل من بودن ملاک حق نیست. یعنی وقتی من میخوام یه معاونتی بکنم، اینکه بابام اینجاست، خانمم اینجاست، شوهرم اینجاست، بچم اینجاست، عروسم، پسرم، جز به گارانتی های حق محسوب نمیشه. یعنی ما تو قضاوت حق که بله، حالا بعد آقا میرسه که اگر فهمیدی حقه حتما معاونتشو انجام بده. یه کوچولو احساس میکنیم ما تو تشخیص حقیقت از باطل، اینکه این از ماست، از تیم ماست، از مجموعه ماست، از جناح ماست، مناست، از رفقاست، از دوستان ماست. یعنی خود این یعنی چی؟ یعنی که من به خودی خود انصراف میدم از پژوهش حق. همین گفتم از ماست، یعنی پس بر ماست. ادامه حدیث چیه؟ ما از پدرمان شنیدیم. اینجا یه تعبیری هست، آقای امام صادق سلام الله علیه نفرمود فإن ابی رسول الله، ابانا رسول الله. دو سه تا مطلب هست. فإن ابانا رسول الله چنین میکرد، یه احتمال دادن که به معنای این باشه که این مطلب مطلب تمام ما اهل بیته، پس میگیم بابامون. دو، تعظیمه، این که شما به پدرتون میفرمایید شما فرمودید، با اینکه تو گفتی یا شما گفتی دیگه جمع چرا به کار میبرم، تعظیمه. یه معنای سومم هست، این که یا علی انما انا و انت ابوا هذه الامه، پدر من و توست ای شیعه مسلمان، ای انسان مسلمان، رسول خدا بابای منم هست، حسبی نسبی بابای تو هم هست از باب امت پیامبر خدا، پس بابامون تو رو هم امام میاره در ضمن شمول ابوت رسول خدا. فإن ابانا رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقول، نه یقول استمراری، مکرر آقا اینو میفرمود، میفرمود ان دعوت المسلم المظلوم مستجابت، دعای، اینجا دیگه نفرین نیست، دعای انسان مسلمان مستجاب است مظلوم باشه، یعنی مطلق علیه ما یا له ما. جمله بعدی هم حالا بخونم یا نخونم؟ دو رو دقت بفرمایید، روایت دو رو ببینید بی زحمت. روایت دو در کتاب المحاسن، محاسن مال کیه؟ کدوم برقی؟ احمد ابن خالد، آفرین. احمد ابن خالد برقی این کتاب قبل کتاب کافی نوشته شده، خیلی کتاب مهمیه، این کتاب دو جلد. کتاب محاسن که کتاب در واقع اخلاقی اجتماعی یا سبک زندگی، خیلی کتاب لذیذی، کتاب قدیمی معتبر. یه بابی داره انتهای حدیث رو دقت بفهمید، اسم باب اینه عقاب و من اعان علی مسلم، عقوبت اون کسی که کمک کرده علیه یه مسلمان، کمک کرده علیه. پس ما سه تا آیتم داریم، کمک کردن له کسی، خونسا بودن، کمک علیه کسی. حالا داریم تو این بحث لیولای مختلف حدیث رو بحث میکنیم. روایت از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه ان ابی جعفر علیه السلام قال، آقا فرمود چی؟ من اعان علی مسلم، کسی که علیه یه مسلمانی کمک کنه، علیه یه مسلمانی قدم برداره، در راه کوبیدن یه مسلمانی گام برداره، چجوری؟ به شطر کلمتن. اینجا علما گفتن میتونی یه لو در نظر بگیری، ولو به شطر کلمتن. بفرمایید یعنی چی به شطر کلمتن؟ شطر یعنی چی؟ شطر چی؟ وجه. خوبه، آره، شطر یه جور واحد شمارشیه، شطر یعنی یه پارت، یه تیکه، یه حصه، یه قصه، یه جرعه، یه لمعه، یه خورده، حالا هرچی چی؟ آفرین، یه واحد اندازه‌گیریه، حالا متعلقش هر چی باشه اونجا میشه، ولو به یه کلمه، ولو به اندازه یه کلمه. یعنی وقتی میگم علیه مسلمانی، نه اینکه آقا من که هیچ اقدامی، من سر جام نشستم، من کاری به کار کسی ندارم، آقا میفهمد به شطر کلمتن. این باش چیه؟ چجور باییه؟ نه چجور باییه؟ چجور باییه؟ چجور باییه؟ سببیه. ولو به سبب یه تک کلمه، کلمه هم نکره است دیگه، ولو به سبب یه کلمه، به سبب یه کلمه چیکار کنه؟ معاونت کنه. کسی که علیه مسلمانی کمک کنه، پاپیش بذاره، اقدام کنه، نخود تو آش بندازه، ولو با یه کلمه، به سبب یه کلمه. این کار را کردیم که، اما با یه کلمه من آتش رو، ولو با یه فوت، یه فوتی که میتونستم خاموش کنم، اتفاقا زیر خاکستر روشن شد. چی میشه؟ کتب بین عینه. عجیب این روایت، خدا شاهده. یعنی من بعضی وقت خودم با خودم، ما این تعبیر این مدت اخیرا من به کار میگم، رو دوش ما مثل من مدعیان مذهب دو دسته روایات، روایتی که تشجیعم میکنه، تشویقم میکنه، یه قصد اش بر سید و شهدا، اینه روزه بری، اینه زیارت بری، همه اینا هم درسته، یه کوچولو هم ازش عقب نشینی نمیکنی. اما بلا فاصله دوش بعد این چی؟ روایت شبیه به این، دقت نکنی اینه مردم، اینه حق و ناس، اینه مسلمان، اینه عظمت، اینه احتیاط. یکیش هم ببین چقدر این جمله عجیبه. این سخنو همون امام باقری میفرماید که خودش تو کربلاست، خودش فرمود زیارت الحسین اینه، همه چی اینه، ولو به شطر کلمتن. حالا اگه همچین اتفاقی بیفته چی بشه؟ کتب بین عینیه. این اصطلاحه، کتب بین عینه، یه اصطلاح تو روایت ما. وقتی میگیم کتب علی نفسه الرحمه، کتب علیکم الصیام، کتب و کتب ای وجبه، کتب علی نفسه الرحمه، خدا بر خودش لازم کرد رحمت رو، یعنی فرض وجبه شد، یک سنت شد، یه مهر. کتب علیکم الصیام، بر شما روزه واجب شد. کتب بین عینه، بین دو تا چشاش نوشته میشه، حک میشه، یعنی مهر میخوره. چه میدونم، به تعبیر مباحث حقوقی سوء پیشینه میخوره، انگشت‌نگاری میشه این آدم، علامت گذاری میشه. چی؟ کجا؟ تازه یوم القیامه. تعبیر کتب توی روایت ما وقتی مجهول میاد چند تا دلیل داره، یا تغییره، یا تعظیمه، یا چون اون موجوده خیلی حقیره نمیگن مثلا زین فلان، نمیگن شیطان زین لکم، چون حقیره میگن زینه. اما گویا از سر تعظیم، کتب چی چی سیام، خب کی کتبه؟ خدا کتبه، اما از باب تبجیل خدا نوشته نمیشه، اینجا از باب عظمته. چون عظمت این کار بعدی رو الان میگیم، کتب بین عینی یوم القیامه آیسون من رحمت الله. یعنی چی آیسون من رحمت الله؟ آها، پس مایوس فارسی نگید، این آدم مشمول رحمت خدا نمی شود. استثناءات مشمولیت رحمت در قیامت کش اینجاست. آیسون، اینم ایشون هم اینجاش حک شده، بین عینی آیسون من رحمته. تعبیر اینجا خیلی تعبیر مهمی است دیگه، اینجا افضل مواضع تن آدمی است که موضع سجود ماست دیگه. اینجا اگر نوشته بشه آیسون من رحمته، یعنی موضع سجودی که ارحم الراحمین، به این موضع ما وقتی کسی زائر میاد پیشانی او رو مستحب ببوسیم، افضل مواضع سجوده. اینجا نوشته میشه آیسون من رحمته. حالا جرم بابا چی بود؟ اعان علی مسلم ولو به شطر کلمت. با اینا جز روایت ماست دیگه، یعنی آقا ما تکلیفونو با اینا مشخص کنیم، یا اینجوری بگم آقا ما تکلیفونو با دیگر روایت مشخص کنیم، یا اونا یه جاده یه طرف است، اینا چندان قجدی نیست این قصه ها، حالا میخونیم که نامه ما بخونده باشیم بی احترامی نباشه، یا اینا جزو دین ماست. اگه جزو دین ماست، که جزو دین ماست و اونم جزو دین ماست، پس معلوم میشه آقای هزار دین و کاریکاتوری تبلیغ نکن به مردم. زیارت اربعین رو سر من پای هر زائر رو هم میبوسم، اما شرط داره. شرطش هم نامه استاد سلام، من آخه هرچی میبینم به خدا ندارم یه چیزی شما ببینید، الا من زار الحسین به یوم الاربعین. یعنی میشه من اعان مسلم مظلوم، اعان علی، آبروی مسلمانی رو بریزم، حرمت کسی رو انجام ندم، دائم در کوبیدن حرمت او بکوشم، قلب او رو بسوزونم، بعد زائر الحسینم باشم، آیا این قصه جمع میشه؟ دین جمعیست، نه یک کسی این تیکه رو بگیره. اصولا یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون مال همه ماست، نه فقط مال یهود. یعنی دینی که میگه اگه زائر الحسین، این که میگم مال زائر الحسین چون سوزنم اخیرا گیر کرده، معذرت میخوام مگه شماها بیاردش بیرون، چون بعضی وقت میسوزم یا من یه تکه حدیث رو گرفتم و واقعا هم حدیث درسته، حدیثم حرمت داره، اما آدابش رو نمیبینم. آخه من تو همین جلسات فکر کنم عرض کردم، امام صادق فرمود تزورون خیر من ان لا تزورون و لا تزورون خیر من ان تزورون. اگه زیارت حسین بری بهتر از اینه که نری، و اگه نری بهتر از اینه که بری. آقا یعنی چی؟ آخه اینم حدیثه. بعد آقا قید میزنه چطور وقتی میری زیارت قبر بابات خیلی ناراحتی، پژمرده، افسوس میخوری، زیارت قبر حسین میری انگار میخوای بری تفریح. پس آقا میخواد فقط آداب داره، اگه آداب و رعایت نکنی بهتره نری. لا تزورون خیر من ان تزورون، یه آدابش هم همین. یعنی نکنه من اینقدر در احساس جامعه بدمم و فضای احساسی رو سیطره بذارم بدون فضاهای آدابی که در روایت ما داره موج میزنه دیگه تو این قصه. این آدابشه. آقا هر جا غلط میکنم این غلط میکنم خودم اصلاح کنم. نگاه اینه که دین مشمول تمام پک کامل با هم دیگه است. دیدن یه قصه بدون جاهای دیگه خب آسیب ایجاد میکنه. آسیب. من این که میگم سوزنم گیر کرده، آقا مشرف شده 40 امسال کربلا یا پارسال چه میدونم، سر پیراهن مشکی من اتو نداره، با همسرش دعواشون میشه، پیراهن رو تو کوله میندازه و از خونه در رو میکوبه میزنه بیرون. با یکی دست عزیزم صبر کن، اینجا آدابش چی بود؟ اینجا آدابش اینه تو نسبت به آن ایامی که با این خانم تو این خونه زندگی کردی، حالا هر کدومتون به ازای کود تو از او هلیت بگیری، او از تو هلیت بگیره، ثم غلق الباب. این آداب اوله دیگه. من کاری که به این که با هم بحث کردید ندارم فعلا با هم دیگه. این آداب انجام نشده. آقا مشرف شده زیارت 40، رفت آمد 17 روز طول کشیده، سیم کارت عراقی میخرن اونجا، به تمام دوستها تماس میگیرن، پست میذارن، سلفی با قمر منیر بنی هاشم با سید الشهدا سلام الله علیه، تو راه چقدر مردم عالین. 17 روز یه تماس با همسرش نمیگیره، برمیگرده این زن مرد و زنده شد که آقا میگن فلانی تو کربلا مرد، جمعیت این بود، این اتفاق افتاده. وقتی برگشتن رفتن که آقا تقبل الله اعمالکم، ما رو هم دعای فرج رو هم خوندید انشالله که حتما دقت فرمودید. آقا نه ما مقید بودیم فقط دعای فرج ولی السلام الله علیه، چون بنی اسرائیل این شدن اون شدن. ای خب عجب طیب الله انفاسکم، آدم اصلا حقارت هم میکنه. بعد جسارت نباشه یک کسی هم در خانه شما بودی تک زنگی، نه آقای دکتر بعد حالا بدوه. میدونی مردی گفتن مدیر خانه، الرجال قوامون علی النساء. یعنی آدم احساس میکنه که خدا کاش کاغذ دستم بود، پلیز ریپیت یه بار دیگه بفرمایید، کاش بنویسید تو برد خونه بزنید اینو. آخه من اینجا میمونم والله. پس یعنی از کجا من سید الشهدا رو اخذ کردم که اینجوری با او تعایش میکنم؟ دقت میکنید؟ بریم به سراغ بحث جان.
من سوالم اینه که آیا واقعا این دو گروه کدومشون تفوق داره؟ ولی به این معنی که من باید مثال ساده بگم، ببینید سر چهار را ممکنه چرا قرمز باشه، ولی هم میگه او چرا قرمز باید میده، اما اگه یه پلیسی بود که نه چرا قرمز ولی برو و وزید هم که حتی او رو خوش بکنم در سور پولیس بر اون چرا ارجه. این دو گروه احادی کدومشون بر دیگری ترجیح؟
خیلی سوال دقیقیه، تکرار کنم اگر نشیندن بانوانی که انتهای جلسه دارن. این دو دسته احادیث، یبن شبیب من بکا علی الحسین نمیدونم غفر الله له صغیره کانت او کبیره، هر قطره ای روایت قطعی صدور ماست دیگه، اینا کدوم یکی بر دیگری ترجیح داره؟ ولو اینکه در اونها هم نیامده است که به تعبیر آقا الا کسی که علیه مسلمانی. جواب اینه، ببینید وقتی حجت خدا در مقام بیان یک قضیه روایی و حدیثیه توی اون حوزه که سخن می‌فرماید، مجموع احادیث پیش و پس با همدیگه در نظر حجت خداست. ما اصطلاحا توی این کار همیشه باید فقه الحدیث بکنیم. فقه الحدیث به چه معنا؟ یعنی مجموعه روایات در دست بگیریم. یک فرمایش در برنامه شما بود، فرمایش از تالی، اگر اینجا پلیس گفت رد شو، قطعا نظر پلیس بر چراغ ترجیح داره. سوال، آیا اونجا پلیس میگه رد شو؟ اگر این قید بود کاملا درسته. یعنی اونجا پلیس میگه اینا اهمیت نداره یا نه؟ اونجا پلیس میفرماید اینا اهمیت داره، تو هم گیری، باید حسابم پس بدی، اما میشه مشمول رحمت سید الشهدا قرار بگیری. نه اینکه رد شو اینا مهم نیست. رد هم که شده باشی باز دلت به اون شفاعت قرص باشه که مشمول اون رحمت واسعه قرار میگیری. یعنی میخوام میگم اذن عبور ابدا داده نشده، اذن عبور نیست، بلکه منع عبور هم هست. بله آدمی راجی باشه به عنایت خدای متعال. یه نکته هم عرض کنم، باز دو حادثه است، یه بار نمیدونم و انجام میدم، یه بار نه من عالمم به قبح این عمل و عمل میکنم به این قصه. بسیاری از اون حوادث، بازم میگم چون باید منظومه ای کندوی نگاه کنیم، مال یه بنده خدای ضعفا و لقولی بوده که اصلا نمیدانسته این امور، قبحی هم خدا شاهده داره، رد شده. حالا رسیده به دریای طهور سید الشهدا، میگن ببین خدای رحیم چون این فرصتهایی رو عنایت کرده. اما وقتی من معرفت الحسین ظاهری دارم، عازم اربعین سید الشهدا، عالمن آمدم تو اونجا میستم این کار انجام میدم، این دیگه مشمولی قصه نیست. یعنی قطعا عالم از این فضا میاد بیرون، میاد بیرون. من در مجموع بازم تکرار میکنم، یک منظومه توامان با هم باید دیده بشه. تو امانه با هم چند تا آقا جان جا هست اینجا بفرمایید بنشینید، اگر نشستن ازتون نمیکنه. البته نکته بعدی این که یه بار به من گفتن با مردم چگونه برخورد بکن، یه بار نه من یه خودم میخوام برخورد و عمل خودم رو انجام بدم. این دقت ها رو واقعا نسبت بهش حالا شد همینجا برسیم. آقا یه کوچولو به درد خورد. بله درست، درست، بله درست، 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 درست. یه بار نمیدونم تو همین جلسات شاید فقط از باب نه از باب حدیث که اصلا اینقدر الحمدلله منظوم است، ما یک مجموعه عناوین بیاریم کنار هم بذاریم که بگیم این منظومه دینی ماست. حالا این منظومه به شمای متدین چی القا میکنه؟ القا میکنه که اگرم راجی به اون رجا هستم، باید عامل باشم به علمی که نسبت به این امور دارم. یعنی وقتی میدانم امامم اینو، ببین من یه نکته میپرسم، الان من هزار نمیدانستم فهمیدم، من اعان علا مسلمن ولو با یه کلمه، اینجا نوشته میشه آیسون من رحمت الله، من با این تأمل باید تمام زندگیمو پیش برم دیگه. یعنی چی؟ یعنی این تأمل به من نمیگه خب تو دیگه نگران امور نباش، گریتو بکن، اشکت، میگه کارت گیره بنده خدا، بکوش که اینو پاکش کنی، بکوش این قفلو بازش کنی. یعنی نرو سراغ رجا، بیا سراغ باز کردن این قفلی که به پاد زده شده. خیلی خوب، حالا همینه دیگه. اینجا ببینید، حالا اون یه بحثی است که آیا هیچ جایگزینش نمیشه. چرا؟ جایگزینای خیلی مهمی داره، اما حق الناس مثل حق الله، من با این تعبیر موافق نیستم، چون اینا مال ما هست، تو دین ما نیست که حق الناس از حق الله بالاتره. اینا هر دو اصلا حق الناس حق اللهه، اصلا حق الناس که حق، چون ناس که حقی ندارن، مگر خدا به یه ناس یه حقی میده، میگه این مامانته با خانم دیگه فرق میکنه، این حقو من به این ناس میدم، من حقو به این زنی که زنته، این آقایی که شوهرته میدم، معذرت میخوام زنته غلط قشنگ نبود، همسرت بود، میدم. ناس حق ندارن، خدا به ناس حقو میده، واسه همه حقوق حق اللهه. اونا ما به ازایی داره، اما شما فرمایش شما کاملا درسته. یعنی این تدقیق بر حق الناس بودن حق الناس، میرسیم انشالله بهش. آقا فرمایش دارید جانم؟ آره عفو صف درسته بله جانم. بله بله حالا زیارت بله ها، اما خب مثلا مثل حدیث شبیب هیچ قیدی واقعا نداره، بکای بر سید الشهدا هیچ قیدی واقعا نداره، یعنی منظومه روایی ما این طرف هم هست که واقعا بلا قیده، حتی فاسقی که اون زمان میاد گریه کننده است برای او برکات فراوانی قطعا خواهد داشت. اما هیچ کدام از عالمان ما، ببین من اینجوری میخوام بگم، از فقیهان ما هیچ کس چون استنباطی نکردن، یه جمعی از قاتلان، بدهکاران مالی، چه میدونم پرداخت نکردگان مهریه طلاق بانوانشون، برای اونها در زندان روزی سید الشهدا گرفتند، بسیار هم گریه کردند، پس از اون حادثه همه آزاد بشن، چرا؟ خب پاک شد دیگه امور. نه هیچ فقیه جون استنباطی نکرده، میگه کماکان تو گناهکاری، حبس تو باید بکشی، تو دین به گردن شما هست. یعنی میخوام بگم، بازم تکرار میکنم، یه فضای ملکوتی با قصه ملکی فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر خدا من رو مشمول رحمتش تو قیامت خواهد کرد، بحثون به من نفرموده تو با اون نگاه اینجا بی حساب کتاب زندگی تو بکن، دقیقاً مورو از ماست، من اینجا باید بسبب اعمال خودم نه اعمال مردمان قطعا بکشم. ادامه بدیم حدیثو. ول یو ان بعدکم بعدا، اون بالا علا بود، تو اینو علا، اینجا له هست، و باید فعل امر غائبه، ولیؤن باید معاونت کنه، پای برد نوشتم اول ساعت، معاونت خونساست، متعلقش مشخص میکنه معاونت نیکوس یا معاونت مذمومه. حالا اینجا معاونت ممدوح، باید یاری کنه، باید یاری بکند گروهی از شما گروهی دیگر را، یعنی شما به یاری دیگران بپردازید. فان ابانا رسول الله، باز به همون شکل ابانا صلی الله علیه و آله، کان یقول، علی الدوام آقا میفرمود، ان معونت المسلم خیر، کمک کردن به مسلمان نیکوست. یک تعبیری ما تو روایاتمون داریم، اینجا محضرتون گفتم یه بار، اسمش هست استناء المعروف. یعنی چی؟ چی؟ آفرین. یعنی خدمات دینی اجتماعی، به یک تعبیر عبادت‌های اجتماعی در مقابل عبادت‌های فردی. ما یه دسته عبادت‌ها داریم که عبادت اجتماعی است. یعنی وقتی میگیم عبادت، یک، امر شارع، دو، من اسباب تقرب انجام میدم، سه، موضوع و روشش رو هم چون اگه عبادت باشه من و شما که مشخص نمی کنیم که شارع باید بگه چی عبادته، امر شارع، من تقربا انجام میدم، موضوع و سبک رو هم شارع مشخص میکنه و عملا من دارم به فوز میرسم. یکیش عبادت اجتماعی، همینجا آقا فرمود کمک کردن انسان مسلمان چی هست؟ خیرون و اعظم و اجرن من سیام شهرن. من اینو این واقعا نمیفهمم، نفهمیدن عملی که یک ماه من روزه بگیرم یا یک ماه بندگی بکنم، مدتها اعتکاف تو مسجد الحرام بکنم، این مقامش بالاتره یا این که چی؟ معونت المسلم، یه مسلمانی رو یاری بکنم. یه تعبیری هست که توی دهه قبل فکر کنم محرم من عرض کردم در بعضی جلسات، ما خطکش تشخیص سنگینی و سبکی اتفاقات دینی به دست ما نیست. من یه میلیون تومان پول دارم، میخوام کار خیر بکنم، کدوم کار بالاتره؟ چون من یه تومانم که بیشتر نیستش که، با این میخوام کار خیر کنم، تزاهمم دارم. یکی میگه بده فقیر، یکی میگه بده یکی داره کربلا، یکی میگه بده نمیدونم یک کسی کیف نداره بخره. من تو تزاهم کارهای دینی کدوم کار و انسان مؤمنم میگه من افضل رو انجام میدین دیگه، المؤمن و کیس. تشخیص این امور رو شارع به من مشخص میکنه، نه قلب من. آقا آخه طفلی، آخه من اصلا دلم نیومد، اینا آخه ملاک نیست. یکی ببینید واقعا بگیم یه کسی رفته دست یه مسلمان رو گرفته، اینا مثلا مسئله مالی لزوما نیست، یکی تحیر فکری داره، آدم مونده تو زندگیش چه کنم. شما میتونید به او یک رایزنی بکنید، یه شوری بدید، او رو از سختی و تحیرش بیارید بیرون. یه بار داره یک زندگی جدا میشه، میتونید پشتگرمی اون زندگی باشید، زندگی به اصلاح ذات البین. یه بار یک کمک مالی بکنم، یه بار یک کمکی بکنم از باب پیشگیری که به عقوبت‌های زندگی هرچی و قص علی هازا میفرماید که اعظم و اجرن، شارع میفرماید نه دل من و شما، اجرش بالاتر از یه ماه روزه است و اعتکاف، این اعتکافهی هش به کی برمیگرده؟ به کی نه اعتکاف اون آدمی که داره اصلا به شهر تموم شد، اون آدمه یه شهر روزه گرفت، میفهم این از اون بالاتره. اون آدم اعتکاف، اون آدم کمککاره، اعتکاف اون بابا تو کجا؟ مسجد الحرام، نه مسجد دانشگاه شریف. مسجد الحرام بالاتر است از اون کاری که میکنه، از اون بالاتره. خب دست انسانی رو میگیره. این وابش باب عطف دیگه، یعنی یه ماه روزه گرفته، یه ماه رفته مسجد الحرام اعتکاف کرده، یه ماه هم نه اعتکاف کرده، اعتکاف چند روزی بیشتر نیست که افضل از این قصه است. من میخوام بگم شاغول من اینو شهید الله نمیفهمه که چی جوری میشه من نشستم یه دقیقه با یه کسی گره گشایی کردم، یه صدقه به او دادم، صدقه شرط کمکی به او کردم، یه کمک فکری به او دادم، یک چه میدونم. تو همین هفته پیش یک عزیزی از دست رفت، حضرت علامه سید جعفر مرتضی العاملی. این مرد خب از زوایای مختلف میشد رفت سراغش، یه زاویش که کم نظیر بود، گره های فکری که از جان متحیرین باز کرده و بعد تازه این قول و زنجیر که از پای این آدم باز شد پرواز کرده. مثال بزنم، استاد رسول جعفرین شما همتون میشناسید دیگه، درسته؟ مرد بزرگیست و مرد ملاییست و باسواد و خیلی زحمت. من تو برخی از مبانی فکری با ایشون اختلافاتی دارم، اما از علمیتش گیری میتونم حرف نزنم که ایشون نقل میکرد واسه خود ما خیلی قدیم پیش تو مشهد الرضا، میفرمود که سلام الله علیه، میفرمود من تو مدرسه دارالشفا فیضیه قم درس میخوندم اوایل انقلاب، حضرت آقای مرتضی تازه مشرف شده بودن قم، ایشون لبنانی الاصل اومده بود، چون مرد بسیار جلیلی بود، توی فیضی یک حجره تیمونن تبرکن به او داده بودن و خودش که اونجا نبود. شبای جمعه میاد اونجا میشست آشخ آخ سید. خب از باب اهمیت آی مرتضی علمای بزرگ میان دور ایشون، یک گعده خصوصی علمی بود، رسم اینه دیگه وقتی علما دور همن، امروز آقای فرع فقهی مطرح میکنن، حضرت آی مرتضی اون جلسه رو به بحث فقهی میگذرونن، هفته بعد آقای بحث فلسفی، بحث عرفانی، بحث تفسیری، بحث حدیثی، بحث تاریخی. آقای جعفریان میگه منم یه طلبه ساده‌ای بودم اما از بس عاشق این مرد بودم، هر هفته میرفتم شب جمعه اونجا، اما بیچاره میشدم. این دفعه بحث فقهی، آقا من فقه هم چقدر ضعیف، تمام هفته رو فقه میخوندم برو هفته بعد آقا سوال تفسیر، من تفسیر بلد نیستم، همون هفته تفسیر میخونم. شده بودم یه آدمی که به اشتهای شب جمعه که آقایون چه فرع فقهی مطرح میکنن، فرع من اینجوری بودم، زندگیم دو سه ماه میرفت. اومدم خدمت آقا گفتم آقا قصه از این قراره، گفت اشتباه میکنی تو، باید صحبت کنم. میفهمید سه چهار جلسه بین نماز ظهر و عصر که تمام میشد تا این نیم ساعت دور حوض مسجد فیضی ما را می رفتیم با سید، من آنالایز کرد، تحلیل کرد ذهنم و علاقه. به من گفت که آقا رسول، نه به درد فقه می خوری، نه اصول به درد می خوری، نه فلسفه می فهمی، نه آره طبیل خدا میگم، تو فقط تاریخ کار کن. گفت دیگه اینقدر آروم شدم، زندگیشو کلن گذاشت رفت سراغ تاریخ. من یه جلسه با ایشون با بعد از علمای قم رفتیم لبنان، اتوبوس اومدیم پایین، خب یهو دیدن لبنانی ها که مثلا 5-6 نفر مثلا این دفعه معمم، این دفعه سورپرایز شدن، چند تا خانم اومدن از آقای جعفریان سوال احکام، گفت من احکام هیچ چه بلد از محمد علی مهدوی را بپرسیم، واقعا بلد نیستن، نمیخواد تعارف کنه، آزادیشو تر سر تاریخ گذاشته و استاد مسلمه. ما همینو میگیم، یک گرهی از کار انسان به جایی که عمرشو سالیان سال از همه جا ناخونکی بزنه و هیچ جا هم نرسه، متخصص یه حوزه شد و کم لهو من نظیر. میخوام اینو بست بدم که وقتی آقا فرمود من آن مسلمه، نگی ای آقا من که یک معلم ساده هستم پس ما، نه مگه بس مالی فقط، اعانت اطلاق داره، به ای نحو میتونم من اعانت بکنم، این کمک کاری. یه نگاهی شما فی الحمدلله استثنایی، یه کوچولو من احساس میکنم ما مسلمانان لاسیما ایرانی دغدغه های اجتماعیمون اصولا ضعیف هست، یعنی خیلی ما اصلا بنای اجتماعیات نداریم و این فضا. من یک دو تا مثال میذارم، هر دوش زشت. یهودیا اوستای این کارن، بهایا اوستای این کارن، یعنی دغدغه های اجتماعی نسبت به خودشون، کلونی خودشون فوق العاده قویه، و چون قویان قویان دیگه، و چون قویان قویان نخواهیم تعارف به هم بکنیم دیگه. یه خورده ما حتی من میخوام بگم تأثیر دین ما هم نیست، روحیه ما ایرانی هست، حتی آدمایی که به خدا و پیغمبر و دینم هیچ اعتقادی ندارن، مشرف شدن اروپا آمریکا، اصلا اونجا راحت زندگی بی دینی دارن، حتی اونام با هم نیستن. یعنی این چند تا کار تحقیق بزرگ شده که شما ترک های ترکیه رو ببینید، اصلا ترک ها رو ببینید، هر جا هستن تجمیع دارن. آلمان اصلا منطقه ترک های آلمان کاملا ممحضه، همه با هم، اما اینجا نه، ایرانیه پس هیچ ارتباط نداشته باشیم. این به ما مذهبی ها هم گرایش پیدا کرده و اینه که اجتماعیات ما کلن ضعیف هست و فرهنگ پارسی ما هم روی این آتش نفت های مفصل ریخته. یعنی یک کسی جمع کنه مسئله های پارسی ما رو، میبینید که هم تشویق میکنه ما رو، هم روی این آتش نفت های مفصلی متاسفانه ریخته شده. میبینید خلاف دینداری ماست، که دینداری ما این نیست، دینداری ما این نیست. باری خیلی خب، یکو بخونیم لطفا، یه خورده تعدیل میکنه اون ان سکونی که از علمای از روات بزرگه، ان ابی عبدالله علیه السلام از وجود مقدس امام صادق، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اعان مؤمنن. اینو یکی لطفا معنا کن از آقایونمون، از آقایونمون، دنبال یکیش بودم، همین یه دونه، کسی که یه دونه مؤمن رو کمک کنه، کسی که یه دونه مؤمن رو کمک کنه، یه لحظه بیستید، از نسبت بین این که تو این حدیث اومده مؤمن، تو حدیث قبلی که اومده بود مسلم، چی فرق میکنه عزیزان؟ خب اینو که میدونیم، تو این امر چی میخواد بفرماید؟ چی؟ خوبه دیگه چی؟ نه اینا مرادم نیست جونه. آره قبوله، آره یعنی چی؟ خب چی میخوایی بفهمید از این قصه؟ خب یعنی چی بعد؟ خب آها آها، یعنی پس توی این قصه یعنی کف مؤمنین، وقتی میگیم من اعانم مؤمنن، نگیم باشه آی هزار تو مؤمن پیدا کن، چش تو این جامعه مؤمن نشون بده، من مخلصشم هستم، این حدیث رو سر من آقای هزار. یعنی شیطان میاد راهزنی میکنه به چی؟ که آقا فرموده مؤمن، مؤمن کجا بود آقای دکتر، کو این تمام شد، شد ققنوس. نه، یه جا فرمود مسلم، یه جا فرمود مؤمن، که به من بفهمونه وقتی میگم مؤمن یعنی صرف شهادتین. لازم نیست تو بری حق و قح ایمانشو بررسی کنی که آنچه که او میگوید حل بین عمل و علمش هم. آقا میگم مؤمنن کف حوزه ایمان، یعنی هر آن کس که شیعه مرتضی علی کفایت میکنه. این خیلی پیام مهمی ها، یعنی حجت خدا هر واجش رو حساب کتابه. که پس من توی این قصه تا میگم یعنی خانمم، شوهرم، مادر. آقای تو شما از زبونش خبر نداری به خدا. آقا اصلا به زبونش من کار ندارم. به محض اینکه شد شیعه مرتضی علی، تمام من اعان لمسلمن یا من اعان علی مسلمن، خدا حافظ شما، این قصه تمام میکنه. یعنی من میخوام بگم این به تعبیری پرهیزانیدن من از افتادن در احتیاطهای غیر شرعی هست، که شیطان یه احتیاطهای هست شارع مشخص کرده، یه احتیاطهای هست شیطان مشخص میکنه. دوستان میدونن دیگه، ما برای اینکه بدونیم این احتیاطی که میخواییم بکنیم درسته یا غلطه، یه قاعده است. احتیاط در کار خوب خوبه یا بده؟ از اون بر بگم، احتیاط در کار بد خوبه یا بده؟ این خوبه دیگه. آقا من با یه رفیقی میخوام رفاقت کنم، احتمال میدم این آدم بابی نباشه، میگن احتیاط کن، رفع اندش شبهه. من یه آبی میخوام بخورم، احتمال میدم این آب خدا نکرده نجس باشه، رفع اندش شبهه. اما احتیاط تو کار خوب بده. من نمازم خوندم، یهو چیز میکنم یه دور دیگه مغربشو بخونم، این احتیاطه. کار خوب یا بده؟ کار خوبه که، کار خوبه. اما احتیاط تو کار خوب چیه؟ بده. احتیاط تو اعمال خوب کار شیطانه، احتیاط تو اعمال بد کار خداست. اینو مراقب باشم. احتیاط تو عمل خوب منو به چی میندازه؟ وسواس. یو وسوسه فی صدور الناس. دقت فرمود. آره دیگه، از شک شک همینه دیگه. شک هم محصول ایشونه، از فرزندان ایشونه، وسواس و شک و تردیدهای این ریختی. پس آدم محتاطیه ایشون تو چی؟ تو حرام، نه تو حلالا، نه تو اعمال بندگی. احتیاط تو عمل خوب بد است، تو عمل بد خوب است. اصلا واسه چی اینو گفتیم جان؟ آها آها، اینجا احتیاط نکنم. این مؤمن واقعا اینجا احتیاط بده، اینجا نباید احتیاط کنی، باید بری، نباید ترمز بگیری. آقا یقین دارم شیعه حضرت زهراست، شیعه امیرالمومنینه. از کجا یقین داری؟ ادعا میکنه عاشق حضرت زهراست، روزه شرکت میکنه، جلسه میره میاد، تمام شد قصه دیگه. اصلا حق احتیاط تو این جهت ندارم. حالا چی فرمود؟ من اعانم مؤمنن. جان کاملا فرمایش رو متوجه میشم، اما خیلی موارد مسلمان مرادف مؤمن به کار رفته و همه این روایت هم علمای ما آوردن تو حوزه درون خانگی، یعنی همش تو کافیه، تو کتاب ایمان و کفر کافیه. یعنی پس همه اینا به معنای شیعه است. این به معنای این نیست که خدای نکرده من مجازم غیر شیعه رو معاورت بر ظلم بهش بکنم. این به معنای این نیست اگه کسی شیعه بود مظلوم بود من نباید به کمک او برسم. توی این حوزه حق حق انسانیه. کن للظالمه خصمن و للمظلوم عونا. قربه برم، دین شیعه امیرالمومنین، تو فقط گفتی ظالم و مظلوم. توی مبارزه با ظالم و پرهیز از ظلم به مظلوم، دین این حرف انسانیه. حالا ما داریم بحث و بحثش، اون همه فرمایش آقا دیگه. اگر بشنفم یه کسی از خبر این که خلخال از پای زن یهودی، زن یهودی کیه اینجا؟ نه کیه اینجا؟ مظلومه است، مظلومه است. دین شیعه یهودی مهم نیست، مسلمان بشنفه دق کنه هیچ ملامتی ندارم دیگه. این فقط تونسته. لذا احساس میکنم توی اینجا مسلمان مؤمن همون خانواده خودمونه، فراوان اینها به جای همدیگه به کار برده میشن. من اعانم مؤمنن، هر کی یه دونه مؤمن رو معاونتش کنه چی میشه؟ نفس الله عز و جل عنه سلاسن و سبعین کربتن. خدا از او 73 تا سختی رو رفع میکنه. نفسه یعنی به تعبیری چی؟ آره برطرف میکنه. نفسه یا نفس و تنفیس، بگیم نفس راحتی کشیدم، رفع شد، رفع ایمان. 73 تا کربه رو از اون آدم، اون آدم چه کرده؟ یه مؤمن رو احیا کرده. واحدتن فی دنیا، یه دونه از اونا تو این دنیا نتیجه شه. و ثنتین و سبعین کربه اند کربت العظما، 72 تاش تو قیامته نزد کربت العظما، اونجایی که همه درگیر خودشونن. حیث و یتشاغل الناس به انفسه، اونجا که همه مردم تو سر خودشون میذارن، همه درگیر و مشغول خودشونن، اونجا خدا به خاطر اینکه کسی از مؤمنی گرهگشایی کرده اونجا به دادش میرسه و 72 برابر او رو اونجا بهش عنایت میکنه. کارش چی بود؟ من اعانه. بازم میگم دو تا اطلاق داره، هم اطلاقش رو مؤمنه، هم اطلاقش رو چیه؟ نه معاونته. معاونت تو چی؟ تو هر چی. کی؟ هر مؤمنی با هر درجه و هر پایه‌ای. اینجا حالا یه بحثی باز میکنم، فقط اشاره میکنم آیا اون منم مطلقه یا نه. اینجا یه بحثی باز میشه آقایانا، یه پرونده‌ای باز میشه. اگه یه نامسلمانی، اگه یه نامؤمنی خدا لطفی در حقش بکنه، او بیاد مؤمنی رو عنایت بکنه، معاونت بکنه، کمک بکنه، باز آیش همینه و کازه همینه یا نه؟ روایت میگه چی؟ همینه. میتونست بفرماید المؤمن الذی اعان مؤمنن. خب؟ آره، یعنی خیلی پرونده باز شد. حالا یه لحظه وایسید، اگه اون مؤمن مظلوم اسمش باشه سید الشهدا سلام الله علیه، حالا من اعان مؤمنن، اون یه مؤمن باشه ابی عبدالله سلام الله علیه، و اون یه دونه معاونت اسمش باشه چی؟ یه گله عشق. حالا صبر کنید، اگه اون منی که یه دونه عشق میریزه باشه یه ارمنی، اگه اونی که تو صف قیمه گره ایستادن تو صف قیمه ابی عبدالله معاونت ابی عبداللهه، یعنی و من یعظم شعائر الله، چون این صف شعائر اللهه. این صف چیه؟ صف یه مش آدمه ایستادن غذای نظری بگیرن، خود این تعظیم شعائره. حالا اگه اونی که وایساد یه ارمنی باشه، یه اتفاقاتی واسه این ارمنی با اون ارمنی که نیست میفته ها، وقس الهازا، حتی غیر اهل کتاب، من آدم میشناسم به هیچی معتقد نیست الا الحسین، رو چه مبنای من عقلم نمیرسم؟ چی شد که ایشون به حسین ابن علی گر؟ این هم عقلم به خدا نمیرسه، عقلم واقعا نمیرسه. لذا اینا این روایت خیلی بار داشت. پس هم منش اطلاق داره، هم مؤمنش اطلاق داره، هم اعانش اطلاق داره، یعنی هیچ قیدی نخورده تو این قصه. پس فقط چیزه تنافسه که آدم هی تناف مسابقه بده که از این قافله عقب نمانه و عقب نمانه و عقب نمانه. ربی اولا ادامه دادیم که میرسیدیم به دستمون کاغذی که پخش کنیم و ربی که حالا امروز دیگه خورده، مثلا با همه به هر حال مناسبت هایی که هست و همش هم بلدید. باری آ چی شد؟ حیث یتشاغل الناس به انفسهم. خیلی خوب، این بحث تمام باشه، بلا فاصله حضرت سلام الله علیه دو تا مطلبه، حالا من نخواستم بگم، یک کربت العظما قطعا قیامت، یوم لا ینفع مال بلا بنون بلا، یک کربه عظما معناش کجاست؟ رجعت. آره، خیلی از این روایاتی که ما میدونیم شاید یوم لا ینفع مال بلا بنون قصه رجعت حجت خدا باشه، یعنی هنوز مونده تا به قیامت برسیم تو همین فضای رجعت این موضوع. به هر کربه عظما واسش تعابیر مختلفی آمده تو این جهت. در همین راستا که معاونت بر کمک خواهی یا خدای نکرده معاونت بر ظلم مظلوم هست، امام یک تعبیری به کار میره، تعبیر اعصار. فقط لغتشو می نویسم بعد به سراغ حدیث میریم. اعصار، اعصار دوستان مستحضر از کلمه عسر میاد، باب افعال. خود عسر یعنی سختی، فانما السختی یسرا فانما العسر یسرا، همین سختی عسر. اعصار یعنی چی؟ به سختی انداختن، یعنی اعصار به سختی چون باب تفعیلم هست متعدیه، پس یه مفعولی میخواد. من یه کسی را به سختی میافکنم. تو روایات ما از مصادیق ظلم به یه انسان به سختی انداختن او شمرده شده. البته من متاسفم که تا میگیم این قصه رو فقط دیدیم سراغ مسئله مالی، یعنی چه میدونم یه کسی خانمشو طلاق داده نداره مهریهشو بده، میگن به اعصارش ننداز خانم، اگه میتونی بهش فرصت بده، آقای طلبکار فرصت بده. اما اعصار اعم از مسائل مالی است. من گاهی قد یه انسان رو تو چیزای دیگه به اعصار میندازم، حالا میرسیم الان بهش. حالا روایتو بخونیم. بحث اعصار از اون بحث فوق العاده مهم ماست. دوستانی که حقوق خوندن یا به مباحث حقوقی واقفا، اعصار تو بحث حقوق ما یه دنیا بحثه. یه زندانی توی زندان حکم اعصار من ندارم که بدم، لذا واسه زندان تخفیف قائل میشه تو پرداخت نحوه حالا اگه بعد بفهمن و اونم شکایت کنه از 11 روز تا یه سال حبس داره. کسی حکم اعصار خودش رو بده معلوم بشه که نه دروغکی گفته تو این قصه. اما روایت ما اعصار رو خیلی از اینا بالاتر معنا میکنه. یه دو تا حدیث خیلی شکر و حلوا بخونیم، خیلی لذیذه، من این دو تا حدیث رو خیلی دوستش دارم. به خصوص دومیش، عن الحسن بن خنیس جان، بخونم راست میگه، و آره اعتکاف و اینا، و ایاکم و اعصار احد من اخوانکم المسلمین، نکنه هیچ کدام از برادران مسلمانتان را اعصار کنید. گفتم برادران هیچ نگاه جنسیتی نداره، یعنی اونایی که با شما رابطه ایمانی دارن فارغ از جنسیت اصلا. خب ان تؤثروه به شیء، اینکه با یه چیزی تو سختی بندازیدش. ببین به شیء، نه به مالن، با هر چیزی، با هر چیزی بذارمش گوشه رینگ اون تو سختی بیفته. حالا باز میکنیم این چی. یکون لکم غبله و هو مؤثرون، این که به شیء یکون لکم غبله، یه چیزی دست شماست، یه برگ برنده ای دارم، یه آتویی دارم، یه قدرتی دارم، یه هرچی دستم هست، من با این برگ برنده اون آدم رو میذارم گوشه رینگ و هو این حاله و هو مؤثرون، این طفلی که هم راه نه پیش داره نه پس داره. حالا مسائل مالی، مسائل آبرویی، مسائل قدرت، مسائل در خانگی، برون خانگی، حالا وازش میکنی. پس شد چی؟ نکنه هیچ کدام از شما مسلمانان، احدن از اصحاب من، کسی از مسلمانان تو اعصار قرار بده. چجوری؟ ان تأثروه به شیء یکون لکم غبله، یه چیزی که نزدش دارید، یه برگه برنده، یه چیزی اونو سبب اعصارش بکنید، با اون به سختی بندازیدش. و هو مؤثرون، اون طفلک هم اون حالش حال اعصاره، حال سختیه. فان ابانا رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، نه کان یقول، آقا رسول خدا بابامون دائم میفرمود، لیس المسلمن یعنی چی؟ آفرین، شایسته او نیست، جواز نداره، اجازه این کار نداره ها، جز حقوق او نیست ها، اگه این کار رو بکنه مؤاخذش میکنن. لیس المسلمن، سزاوار مسلمان نیست، جایز نیست، ان یؤثر مسلمن، یه مسلمان رو تو اعصار بذاره. و من انذر مؤثرن، از این روایت دقت کنید، باید ترجمه شما بگید، و من انذر مؤثرن ازله الله به ذله یوم لا ذل الا ذله. هر کی مؤثر و انذر کنه خدای متعال یه سایه ای سرش میندازه روزی که هیچ سایه ای نیست. انذر یعنی چی؟ آفرین آفرین. انذری مهلت بدید. انذرنی الی یوم یبعثون. انذر نه اینکه هر کی به یه موسری نگاه کنه چش بدوزه بهش. انذر یونذر و افعال یعنی بهش مهلت. حالا اگه کسی گوشی رینگی افتاد دستش توی پوسته چی میمونه؟ گردو هنو هر چی. حال بند خدا تو زیق بود، تو تنگی بود، تو به هر چی تو اوس بود، من انذر بهش خلاصی بده، بهش مهلت. بازم میگم اصلا فقط ذهن مالیش نکنید، خواهش میکنم. امور کلانتر از این حرف هست. چی میشه؟ ازله الله، خدا سایه میندازه سرش، به ذلهی با سایش، یوم لا ذل، روزی که هیچ سایه ای نیست مگر ذل خدا. ذلهی رو دوتا معنا کردن علمای ما. ذل الله یکی ذل عرش خدا، دو مجاز بگیریم این حدیثو. میگن آقا زیر سایتونیم. یعنی چی آقا شما سایتون ندارید؟ یعنی رحمت لطف. به ذل الله یعنی رحمت خدا، رحمت خدا. یعنی ببین آخه من سوال، من هزار چقدر بدوم تو این عالم، چه نمازایی بخونم، کدوم جعفر طیار، کدوم اعتکاف که برسم به یه سطحی که ذل خدا بر من سایه بندازه. قطعا دو تا مطلب بگم از مصادیق تفکر و ساعت بدبقیش، از مصادیق مؤمن کیسه. یکیش اینه که ببینیم میان برای دین کجاست، کجاها هست من میتونم یه راههایی باز کنم تو دینم که این راهها خرگوشی منو ببره جلو، نه لاک پشتی ببره جلو. یکش همینه آقا، یه مؤثر رو میگه تو خلاصش کنی، آخه به زودی تو هم مؤثر میشی، همه مؤثر میشن تو قیامت دیگه. تو دست یه مؤثر رو باز کردی، حالا خدای متعال از باب قاعده حل جزاء الاحسان الا الاحسان یه ذل رحمتی رو سرت میکشه، روزی که همه مؤثرن، همه کاسه چی کنم دستشونه دیگه. اینا همون المؤمن و کیسه، اینا همینا. حالا آره دیگه، این روایت چقدر قشنگه. ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السما. به زمینی ها رحم کنید تا الله کلنگه دیگه، به زمینی ها رحم کنید تا آسمونی ها بهتون رحم کنن. و یادتون باشه آقایان عزیز بالمان گرامی، ما به رحم آسمونی ها خیلی محتاجیم. دونه دون این که ازرائیل منو قبض روح کنه یا ملک الموت باستم فرق کنه. یک این که ملک الموت یا ازرائیل هر کدومشون چه میدونم، میخواستم میگم خدا، چون یه ادارو کرده دیگه، آخه آدم چیز میشه دیگه وقتی رحمتشون. آقا تو دعای ابو حمزه است دیگه، خدای من وقتی به خودم نگاه میکنم اخرس میشم و الکن میشم، به رحمت تو نگاه میکنم زبونم باز میشه. آخه یه ادارو خود خدا غیر معصومینو چی کرده دیگه؟ خودش مستقیما قبض روح میشه، اصحاب سید شهدا قبض روح اونها توسط خود خدا انجام شده، نه اسرائیل عمل کل مود. چه میدونم بگم آدم رو رجل خدای خودت آقایی کن، بعد حالا هر کدوم لطف کردی تو نحوه قبض روح، بعد معامله آدمی در برزخ، بعد قبر، بعد حشر، بعد حساب، بعد کتاب، دنیا، آخرت، همش دستمون، همش ما مؤثرین دیگه اونجا. یعنی اعثار چیه؟ خدای من اینجا نمیتونم، دستم بسته است جز رحمت واسطه خدا. اینجا یه جا این کار رو بکنم که بتونه اون کار رو انجام بده. حالا روایت لذیذ رو بخونیم. بله کدوم؟ دقیقا این بالایی دو تا فرق. بالایی همین بود، یه جا بود من کسی که معاونت کنه علیه مسلمانی، دو هر کی معاونت کنه له مسلمانی، و دو تا طایفن. اینجا اول نکته خیلی دقیقی بود فرمودید. یکی اینکه کسی که یکی رو اعثار میکنه چیه؟ آقا فرمود که چه بلای سرش میاد. اما چی؟ کسی که به یه مؤثری گشایش میده. خب پس از دو طایفه آقا داره صحبت میکنه. حالا روایت سه رو ببینید. روایت سه فوق العاده زیباست. یه مصداق اعثار. عن الحسن ابن خنیس میگه به امام صادق گفتم قلت لابی عبدالله علیه السلام ان لعبدالرحمن ابن سیابه دینا علی رجل. واسه عبدالرحمن ابن سیابه یه بدهی بود به یه آدمی. این عبدالرحمن ابن سیابه بدهکار رو به یه آقای ایکسی. قد مات، مرد. کی مرد؟ عبدالرحمن مرد. وقت کلمناه ان یحلله. اینو معنا کنید خانم لطفا. با کی؟ آها، با طلبکاره، با اون آدمی که نمیدونیم اسمش کیه، تو روایت نیومده. عبدالرحمن که مرد، ما با این طلبکاره صحبت کردیم. ان یحلله کلمناه، ان یحلله. ببینید کلمناه یعنی من تکی نبا، باید همینجا بایستید. این کار اسمش چیه؟ آفرین، معاونت لمسلمن. یه مسلمی دستش آسمون زمین کوتاه شده رفت. به ما که نگفت این کارو بکنید، که ما میدونستیم طلبکار داره. ما اومدیم شیعه ها جمع شدیم، نه کلم تو، کلم نا، با هم پشت به پشت هم داریم ریش سفیدا رو آوردیم، مشاهیر رو آوردیم، بزرگان رو آوردیم، رفتیم بشیم بابا. گفتیم که یحلله، حلالش کن، صلوات خط کن، تموم بشه قصه. صعبا گفت نه نه، من پولمو میخوام، چی نمیکنم. اینو به امام گفتیم، گفت داریم گزارش میده امام صادق سلام الله علیه. ببین عکس العمل امام چقدر عجیبه. آقا فرمود ویحه. ویحه تو عربی یعنی که آره، یعنی چقدر کار اشتباهی کرد، چقدر کار بدی کرد، کی این آقایی که حلال نکرد. حالا واسه چی؟ این که دائم عرض میکنم، اگر واقعا من نگاهمو فقط به این دنیا محدود کنم، تمام این برگه ها و کل قرآن و روایت ما شوخی. ما پول آقا جان، جان که نیست، چی و حل لهو. کلید حل این مشکل حجت خدا چجوری حل میکنه؟ بالا بردن سر من که آقا جان کی گفته فقط تو اینجایی؟ اگه من سرم پایین باشه اینجا، اصلا این حرفا شوخیه. اصلا نمیشه شما با کسی که سرش پایینه. لذا دین میگه اول سری که ببر بالا، به ملکوت نگاه بکنه، به اون طرف نگاه بکنه، خیلی از قصص خود به خود حل میشه. آقا فرمود که ویحه، وای بر او، این چه کار خطایی کرد. اما یعلم ان له بكل درهم عشرتن اذا حل له. نمیدونست که به اندازه هر یه دونه درهمی که طلب کاره، اگه حلال قید داشت، اذا حل له، اگه حلالش میکرد، 10 برابر گیرش میومد. یه لحظه بیستید. اما یعلم یعنی چی؟ خب نه، چه برداشتی میفرمایید؟ آها، یعنی انسان مؤمن باید اینا رو بدونه. آدم دیندار این اعتقاد باید داشته باشه. این جزء اما یعلم، چرا نمیدونه اینا رو؟ این که امر دینداری اوست، درسته؟ اما یعلم کی؟ اون آقای گفت نه نمی کنم این کارو. اما یعلم ان واسه اون تمون آقاه، واسه هر یه دونه درهم عشرتن 10 تا بود یه قید داشت، اذا حل له، اگه حلال میکرد. اما حالا که حلال نکرده چی میشه؟ حالا که دستت به اینجا نیست که ازش بگیری، که وراث هم ندارم، گفت که حلال نمی کنم. فاذا لم یحلله، حالا که حلال نفرمودی، فانما له درهم بدل درهم. اون طرف چی کار میکنه؟ خدا بله، یه درهمی که داره بهش پسش میده دیگه. سوال، چجوری پسش میده خدا؟ بالحسنات،
یعنی به ازای هر درهمی خدا به تو حسنه‌ای مثلا لطف میکنه، اما میتونستی ده‌ها برابر کنی این رو. اینجا پول گیرت نمیاد چون آقای فوت شده و ندارم به تو بده، بدهکار مرده، به گردن اون هم دینه. اما اگر حالا اینجا چی بود؟ این آقا مؤثره. کی؟ اینی که فوت شده الانم تو برزخ کارش گیره، چون بدهکار بوده، بدهیش هم پاس نکرده، یک زمانی هم نذاشته که آقا به عهده بگیرن، وسیش باشن، رفیقش باشن. دستش اونجا مشکل خواهد داشت، دستش گیر خواهد بود. این اعثار رو اگه حل میکردی به خاطر اعثار، خدای همچین لطفی میکرد. شماره چهار رو بخونیم سریع لطفاً که از وقتمون دور نشیم. روایت چهار فوق العاده معرفت‌های عجیب توشه. عن الولید ابن ابی العلاء عن معتب، آقای معتب میگه دخل محمد ابن بشر الوشاء، صلوات نداشتم احسنتم، بله، و آل محمد، صلوات خط بفرمایید. میگه محمد ابن بشر الوشاء میگفت اومدم خدمت امام صادق سلام الله. یس این رو باید خیلی لذیذ. محمد میگه امام صادق گفتم که یس الهو، یه درخواست از امام داشتم، پس بیش خدمت امام آمد، یه حاجتی هم داشت. یس الهو ان یکلم شهابن، یعنی چی؟ آها، با این آقا شهاب صحبت کن، یه شخصی بود دور امام صادق. آقا جون بایدم خدمت شما که با شهاب صحبت کنی. که چی؟ ان یخفف عنه، من بدهکارم بهش، یه خورده ازش زمان بگیری، زمان بخری، آقایی کنی، لطف کنی، بگی یه خورده من مهلت بده. ان یخفف عنه تا کی؟ حتی ینقضی الموسم، تا ایام حج تموم شه من بتونم بدیم و بهش بدم. خیلی به این جمله دقت کنید، چون بعد یک نکته هست بعد شما کشفش کنید. ببینید و کان له علیه الف دینار، 1000 دینار هم من بهش بده کار، کم هم نیست پولش. اومده خدمت امام صادق، این همچین مؤثره دیگه، سختیه. امام قائل احادیث هم حالا خودش نفرمود آقای شهاب من فقط امور ملکوتی رو انجام، این امور ما مربوط نیست. گاهی اوقات فارسل الی، امام صداش کرد بیاد، آقای شهاب تشریف بیارید. فعطا اومد خدمت امام صادق. شهاب یه مسلمانه، احتمالا امامی هم هست. دو تا نظر، یا امامی نیست اصلا، یا اگه امامی هم هست سطح معرفتیش پایینه. من به این دومی معتقدم، امامیه اما معرفتش خیلی بالا نیست. اما چند تا برخورد میکنه معلوم میشه. امام بهش فرمود که قد عرفت حال محمد، اوضاع احوال محمد میدونی چجوریه، دستش تنگه و الان زمان موسمه و همه رفتن حج و بازار تقریبا خابیده و این جمله کی معنا میکنه؟ ون قطاع او الینا، خیلی لذیذ. آره یه خورده فلسفه معنا نکنی، خورده خودمون معناش کنی، یعنی چی؟ جز ما که کسی رو ندار، به ما پناه آورد. یعنی پس معلوم کرد که من رفتم پیش امام صادق، گفت من میرم پیش امام صادق. هنر اینه که آدم اللهم حبلی کمال الانقطاع الی، من انقطاع به امام زمان ندارم. یعنی محمد نرفت 100 تا آدم دیگرم ببینه، حالا این وسط به امام صادق هم بگیم سنگ مفت، گنجش مفت. انقطاع به حجت خدا داشت، یعنی به هیچ کی رجوع نکرد، سرشو انداخت پایین، مستقیم بشه امام زمانش. منی که گاهی اوقات کارم جواب نمیگیری، سوال انقطاع به حجت خدا دارم؟ نه والله ندارم. یعنی آمدم یا جستشو برقرار کنم، یا یکی در کنار دیگرین، یا میگن ایشون کریم، حالا ببینیم هست یا نه، یعنی تست. و ان ون قطاعه الی، این خیلی حرف داره. آقا هم آقا میگه همه کسی کارش که میدونیم اومده پیش ما به قول آقا پناهنده به ما شده. وقد ذکر ان لک علیه الف دینار، تفلی هم بدهیشو منکر نیستا، خودش گفت، یعنی یه آدم سالمیه، نیومده مال مردم رو بخوره از امام استفاده کنه به عنوان آجر که قد ما، نه تفلی آقا منم بدهکارم، نمیگمم که بدهیمو نمیدم، فقط آقای کنو وقت بگیر ازش. وقد ذکر محمد گفت ان لکه واسه توی شهاب برو 1000 دینار هم هست، 1000 دینار بدهی به تو داره. این جمله خیلی عجیبه، تازه این بدهیش هم لم تذهب فی بطنن ولا فر، به پر و پوش نگذرونده ها، پولو به باد نداده ها، به لاطائل خزینه نکرده ها، واسه چی حالا پولش رفته؟ و انما ذهبت دینن علی الرجال و وضاء وضعها، یعنی چی؟ آره خودش هم یه قرضی به این و اون داشته، قرضاشو داشته داده، و وضاء وضعها یه جنسایی خریده فروش نرفته، وضعها میگه سب کن موسم تموم شه اونا رو بفروشم پولتو خب میدم دیگه عزیزم. حالا جمعه دقت کنید، آقا شهابو خواسته، اول توضیح داد بهش، بعد فرمود و انا شهاب انا احب ان تجعله فی هل، یعنی چی؟ آره شهاب من دوست دارم حلالش کنی. سوال، محمد چی خواسته بود؟ آقا وقت بگیر. امام چی خواست؟ حلالش کن. این خیلی حرف مهمیه، اگه من منقطع به امام زمان رجوع کنم آقا بالاترشو لطف میکنه، اون بیچاره قد فهم و اندست کوچولوی خودش قرمت برم امام صادق میشه یه ریشی گرو بذاری به ما وقت بده، اما چون صادقانه آمد آقا چی خواست؟ انا احب ان تجعله فی حل. شیخ صدوق باباش به امام زمان نامه نوشه انقطاع، آقا ما بچه دار نمیشیم، میشه آقایی کنی دعا کنی خدا ما بچه بده؟ جواب چیه؟ ما دعا کردیم خدا به تو بچه میده از عالمین عاملین، اینو نخواسته بود که، اما چون منقطع به حجت خدا بود این ریختیش. من دوست دارم ان تجعله فی حلن، اینجا یه جناب آقای شهاب خب میدونه که امام که نمیگه همه چی تموم، یعنی یه ما به ازایی داری برای یه جای دیگه، به امام حرف خیلی قشنگی نزد، گفت که لعلک ممن یزعم انه یقبض من حسناته فتعطاها، شما از اون دست آدمایی هستی که نظرت اینه که روز قیامت خدا از حسنات او بر می‌داره و به من عطا می‌کنه، یعنی همچی قرص حرف می‌زنی که انگار قیامت، این خیلی این قبول نداشت این آدم، چون میگه یزعمو، نکنه تو هم از اونایی که فکر می‌کنی قیامت خدا از حسنه‌ها بر می‌داره به ما میده؟ این حرف قشنگ نیست، هم اصل حرفش هم لعلک هم ممن یزعمو، تو هم از اون طایفه هایی هستی که میگی اون برای آب خدا همین چی کاری انجام میده؟ آقا نفرمود بله، فرمود کذالک فی ایدینا، چی میگی؟ این کار به دست ماست، در تصرف حجت خداست، در ملک تلق ولی الله، نه اینکه من معتقدم، خودم این کارو میکنم، بنده خدا، من امام زمان، نه اینکه حالا من ایشالا صحبت میکنم با جناب اسرافیل ببینم چی میشه، خودم این کار، خودمی که میگم با این کار رو بکن، خودمم مالک و رقاب این قصه هستم. کذالک فی، کذالک یعنی چی؟ بله کذالک این انتقال حسنات، اما فی ایدینا، تو دست مام هست. بله فقال ابو عبدالله علیه السلام الله اکرم، حالا امام یک پرده از بحثم باز میکنه، الله اکرم و اعدل من ان یتقرب الیه عبد فیقوم فی اللیلة الغره او یصوم فی اليوم الحار او یطوف بهذا البیت ثم یسلبه ذلک فیؤتا. حالا این که میگم خدا از حسنات محمد برمیداره میده به تو، خودم هم این کارو میکنم، تو اینجا حلالش بکن، من اونجا این جا به جایو انجام میدم. حالا این نکته بگم، خدا رحیمتر از اینه که یه آدمی که توی شب سرد نماز شب خوند، تو روز گرم روزه گرفت، دوری خانه خدا چرخیده، کلی حسنه جمع کرده، حالا به خاطر یه خطا، اونم عمدی که نبود، آقا فرمود اینو تو پروپوش که از بین نبرد، که دستش باز نیست، حالا خدا که تو قیام از حسناتش بر میداره به تو میده، نه اینکه از حسنات او چه میشود؟ کم میشود. خدا اکرم است، اعدل است، از اینکه اون بنده ای که تقرب جسته است به او تو یک شب قره، تو یک شب سیاه سرد بلند شده. قرة العین تو عرب ها میگن ما دو جور اشک داریم، یه اشک مصیبت که اشک گرمه، یه اشک خوشحالی که میگن اشک سرده. جز دعا هست میگن ما اسخن الله عینی، خدا هیچ وقت چشاتو اشک گرم نکنه، یعنی به مصیبت نگیری، اما ایشالله به خوشی بگیری. گاهی قد از بس خوشی میگیریم. یه سوال، اشک که بر ابی عبدالله ریخته میشه گرمی یا سرده؟ بمانه سر جاش. لذا کسی که بر سید الشهدا گریه میکند افسرده نیست، این عشق افسردگی نمیاره عزیز من، تو عشق ریز نیی، خطا اینجاست. اونی که بر ابی عبدالله محرم و سفر زار میزنه افسردگی ندارد، چون عشقی که بر ابی عبدالله ریخته میشه عشق مصیبت برای حسین نیست، که برای باکی انبساط روح میاره. برگردیم به بس. آقا فرمود خدا اعدل و اکرم از اینه که شب سردی کسی پاشده دینداریشو کرده و روز گرم نمازشو خونده و به این بیت طواف کرده، ثم یسلبه ذلک، ثواباشو سلب کنه و بده به بدهکار، به طلبکار. نه، ولکن لله فضل کثیر یکافئ المؤمن. اینا داره آقا به کی میگه؟ به شهاب میگه، به شهاب میگه، به شهاب. خدا یه فضلی داره اونجا، یه کیسه یه غیبی داره اونجا. یکافئ، یعنی چی یکافئ المؤمن؟ یکافئ رو خود فارسی بگید، فارسی بگید، فارسی بگید. آها، بی نیازش میکنه، جبرانش میکنه، راضیش، همین اگه فرمودین درسته، قانعش میکنه، ساکتش میکنه، مکافئه، یعنی همین دیگه. ما به ازا وقتی توضیحات آقا داد شاید گفت باشه فهابه فی هلن، آقا قبول، راضی، حلالش کردم. 1000 دینار اون یکی چقدر بود؟ چند درهم. این 1000 دینار بود. بالاخره عقلش رسید به این که آقا همینی که داره میفرماید خودش هم داره. جانه بفرم. آفرین، هر دو نکته نکته قشنگی بود. گاهی اوقات علمای ما یه باب باز میکنن توش احادیثی هم هست که 100% با اون عنوان باب تطابق نداره، اما به طور جزئی تطابق داره. نه، این در زمان حیات ایشونه. چرا؟ چون حدیث چیه؟ از آقا وقت گرفته، و گفته بذار موسم تمام بشه. آقام فعرسل فعطاه و خبره و ذکره اینکه این آمده اینجوری گفته. این در زمان حیاتی منده خداست. چرا شیخ اینو تو باب تحلیل المیت آورده؟ چون تحلیله. ولو طرف میتم نیست تحلیله. یعنی پس این تذکر درستیه که نکنه ایشون هم مثل قبلی فوت. نه ایشون در زمان حیاتشه و این موضوعی. نکته دوم کاملا با شما موافقم. که نکنه این موضوع اصلا مشکل معرفتی شهاب نیست. از کجا من اینو عرض کردم؟ به خاطر قرینه حالی خود این آدم. این جناب شهاب گاهی اوقات به تعبیری این طرف و اون طرف رفت و آمده معرفتی میکنه. اون صلابتی که شاید و باید و نداره. این صلابت رو ببینید گاهی اوقات یونس ابن عبدالرحمنه. اصلا نیاز نیست که امام این توضیحات رو، او اتوماتیک آموخته این قصه رو. بعد تعبیر چی بود؟ اما یعلم، اینا نمیدونن که اینجوریه، دقت ندارن. این یعنی این جناب شهاب جز از اون کسی هست که نمیدونه این قصه رو، یعنی اون معرفت حقیقی رو نداره. اما دید و دقتتون خیلی دید و دقت قشنگی بود. چون بحث شیرین بدهی آمد وسط، من 5 رو عمدن آوردم خدمتتون که بخونم. از یه زاویه این همین بابی که آقا فرمودن به بحثمون نخونم. بخونم. 5. معاویه ابن وهب میگوید به امام صادق علیه السلام گفتم آقا یه خبری به ما رسیده. چی؟ یکی از انصار فوت شد. مهاجرون انصار قدیما. و علیه دینون یه بدهی داشت. ولم یصل النبی علیه، پیامبر بهش نماز نخوند چون بدهی داشت. و قال لا تصلوا علی صاحبکم، هیچ کی برای نماز نخونه. حتی یزمن عنه دین، تا یه کسی بدهیشو ضمانت کنه قبل از اینکه برش نماز. من که نمیخونم، هیچ کی هم برش نماز میت نخونه، یکی بلند شه بدهیشو به عهده بگیره. این رو به امام صادق گفتم. آقا چی این خبر؟ آقا فرمودن ذالک حق، بله درسته این خبر. ثم قال، پس چقدر ما باید به احادیث دقت کنیم یهو یه سخن نشنویم مثل اون آقایی که دقت نکرده بود که بله از پیامبر رسیده کسی نماز مسجد جماعت نرفت منزلشو بسوزونید. یعنی چی؟ خب 100 تا قرینه حدیث الان چی معنیش میشه؟ آقا فرمود درسته این سخن، اما فعل ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله لیتعاتوا الحق و یؤدی بعضهم الی بعض و لئلا یستخفوا بالدین. به تعبیر من اوائل اسلام بود، پیامبر میخواست با این کار نشون بده حق الناس چقدر مهمه، کسی به کسی بدهی داره چقدر مهم باشه واسش در نظر بگیره این بدهی رو. نه اینکه معنای این حدیث اینه که کسی بدهی داشت فوت شد بهش نماز نخونید. آقا میخواست اهمیت این کار رو نشون بده، لیتعاتو الحق، حقیقت رو نشون بده و یعدی بعضهم الی بعض، اینکه شما ها مراقب رفقاتون باشید. اگه یک کسی فوت شده چرا اومدی نمازشو خوندی؟ مگه حق اون که تو نمازشو بخونی؟ تو بدهیشو به عهده بگیر، تو ضمانتش رو بکن که گیر نباشه اونجا. یعنی آقا میخواست نشون بده چقدر اونجا کار سخته، ضامنش بشو لعلا یستخفو به دین، تا مردم بدهکار بودن رو کوچیک نگیرن. یعنی نمیخواد بفرماید این حدیث، نمیخواد بفرماید اگر کسی مرده است و نتوانسته از پولش و دینش رو پرداخت کنه آدم بدیه. خب حالا بعد آقا یه پردهی باز میکنه. فقد مات رسول الله و علیه دین، خود پیامبر وفات کرد در حالی که بدهکار بود. و مات الحسن و علیه دین، خود امام مجتبی وفات کرد با اینکه بدهکار بود. و قتل الحسین علیه السلام و علیه دین، خود سید الشهدا شهید شد با اینکه بدهکار بود. یعنی بدهی این حضرات و یکی از اصحاب از بنی هاشم امام بعدی چه گرفت؟ به عهده گرفت. حالا از اینجا یک مطلبی شما استخراج کنید. و قتل الحسین و علیه دینون، و درود خدا بر شما. اینه کجا اومده؟ اینی که آقا شب و عاشورا همه رو بسیج کرد ببینم کدومتون بدهکارید؟ هر کی بدهکاره حق نداره با حسین ابن علی به جنگه. قربونت برم فداییش، تو خودت بدهکاری. مگه بدهکار بودن جرمه؟ آقا بدهکارم آقا به عهده میگیره، برادر مؤمن پرداخت میکنه، از اموالم بعد میبش پرداخت. سوال کی اینا رو در آورده؟ اون احادیث رو کسانی ساختن که تو مسیر میگه امام حسین به من برخورد کرد، فرمود بیا بریم. گفتم آقا ببخش من یه خورده بدهی دارم، هر کیم که بدهی کار باشه که زنمم که نمیتونه بدهی منو پرداخت کنه، پس من نیام با شما بمونم بدهکاری های خودم رو پرداخت کنم. فقال الحسین ویلکم، مثلا فقال الحسین بعد تحریف کنند. پس حالا که اینجوره اینقدر دور شد که صدای نصرت خواهی ما رو نشنوی، هم دومیش دروغ هم اولیش دروغ. کی گفته اگه بده کار بودی نمه با سید و شهدا به جنگی؟ حق اونه رو سر ماها، دقت میکنید؟ اما من شب عاشورا رو منبری حدیث رو نباید بخونم واسه این که ای مردم بدیاز رو بدید ببین عاشورا چی شد. واسه این حدیث جعل مطلقه. من توی دهه اول محرم اگه دوستان خواستن، چون بحث ما این نیست، یه ده جلسه این بحث رو کردم به نام میراث معرفتی چی؟ نه ها کربلا. یه جلسه از تمام احادیث خوندیم، جعلیاشو از کجا آمده، سنن نقل کردن، گوینده خبر کیه، اصلا بحث بدهی نبود. طرف میخواد با امام حسین نیاد، یه چیزی رو علم میکنه سر این قصه. و قتل الحسین علیه السلام و علیه دینون، تمام شد قصه.